أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقریب سوم برای تمسک به ادله ولایت فقیه برای اشخاص اعتباری این هست که گفته بشود بعد از آن که ما در تقریب ثانی گفتیم که آثاری که متوقع است از شخص اعتباری، که شخص اعتباری رو عقلا به خاطر اون آثار اعتبار می کنند، ما اگرچه ادله ولایت فقیه رو نسبت به خود تحقق شخص اعتباری نتوانیم تصحیح کنیم، اما نسبت به اون آثار می توانیم از راه ولایت فقیه همون آثار رو بگوییم که در مواردی که مصلحت داشته باشه فقیه می تواند امر بکند به اون آثار. مثل این که گفتیم مثلا در مواردی که شخصی میاد اموالش رو در یک شرکتی سرمایه گذاری میکنه یا به یک شرکتی قرض میده، نه به افراد، به شرکت که یک شخص اعتباری است، سرمایه گذاری در شرکت میکنه، و یا اینکه به شرکت وام میده و قرض میده، خب در اینجا اگر این شرکت ورشکست شد و طبق قاعده در این موارد چون شخص اعتباری رو ما نپذیرفتیم، پس بنابراین این اموال مال شرکت نشده، مال یه شخص اعتباری نشده، چه سرمایه گذاشته باشه، سرمایه گذاری کرده باشه، چه وام داده باشه. پس این کسانی که این اشخاص حقیقی که آمدن در این اموال تصرف کردن و او تجارت کردن و امثال ذلک، و حالا اون اموال از بین رفته، اینا ضامنه. و وقتی اینها ضامن شدن، بنابراین اون افراد حقیقی دیگری که ربطی به شرکت ندارن ولی به خود این اشخاص وام داده بودن و طلبکار ازشون بودن ولو به غیر وام از جهات دیگر، مثلا جنسی رو به اونا نسیه فروخته بودن و امثال ذلک، الان این اشخاصی که به شرکت در شرکت سرمایه گذاری کردن یا وام دادن، اینها با اون افرادی که مجموعاً همشون طلبکار از این آقایون هستن، این مؤسسین یا این سهامداران، باید علی‌السوا اموال بین اونا تقسیم بشه. خب در این موارد گفتیم که ولی فقیه میتواند برای اینکه شرکت ها ولو اثبات نشد شرعیت خود اونها، اما چون منافعی بر اینها برای جامعه برش مترتب است، برای خاطر اینکه شرکت ها رونق بگیرد، ولی فقیه امر می‌فرماید در مواردی که مصلحت ملزمه می‌بیند، می‌گوید ولو اینکه شرکت ثابت نشد، ولی من به شما طلبکاران امر می‌کنم که از این امری که بر شما مباح است که نگذرید از حقتون و بگید این اموال باید بین همه غرما و همه طلبکاران تقسیم بشه، من امر میکنم به اون طرف امر مباح که از حقتون استفاده نکنید. حق دارید، ولی میگویم از حقتون استفاده نکنید و بگذارید که اون کسی که به شرکت سرمایه گذاری کرده یا وام داده، او کل مالش رو از این اموال استیفا کند، تا اینکه با این کار مردم راغب بشن که بیان اموالشون رو به شرکت ها بدن، وام بدن، کذا، برای اینکه میگن آخرش هم خواهی برشکست شد، ولی هم گفته که ما مقدمیم بر دیگران، بر خاطر این جهت که این رونق پیدا کنه، ولی هم میاد این کارو میکنه و ها کذا موارد دیگر که مثال زده شد. خب حالا این مقدمه، این تقریب سوم، یعنی این حرف رو میزنه، یا آقا شما میاد میگید شرکت ثابت نشد، بانک ثابت نیست، اما کاراشو میاد درست میکنید با اینجوری، این دیگه میشه عرف. یه امری نیستش که شرکت رو بگیم، شعار اعتراف به شرکت میکنه که بابا شرکت هم هست، بانک هم هست، اینم احرام بشه. بیاد بگه من شرکت رو قبول نمیکنم، ولی این اجازه دادم به ولی یه فرقی که این کارا رو بکنه، این پیش عرف یک چیز غیر معنوس و غیر عقلایی که نه حساب میشه، محاسبه میشه. میگم خب چی، حالا ما شرکت هم هست دیگه، این یه اعتباره، یه امر سیاقتیه، یه امر کیفیتیه که بگی اینم مالکه. خب پس بنابراین میفرمایند که خود صاحب فقه العقود، این اعتبار همون صاحب فقه العقودی که راه دوم رو فرمود و اشکال کرد، میفرماید اگه ما واقعا اینو تصدیق کردیم و گفتیم از این راه میتونیم همون آثار را بار کنیم، دیگه اینجا بیان بگیم آثار هست و شارع اعتراف نکرده، این تفکیک بین این دوتا یک تفکیک عقلایی نیست. پس بنابراین میتوانیم بگیم که شارع خود این اشخاص اعتباری رو هم اعتراف به او کرده است و این خروج بر نظام شریعت نیست که اشکال میکردیم که ادله ولایت فقیه نمیتونی ولایت بده به فقیه که به هم بزنه نظام شریعت رو، این معقول نیست که نظامی رو درست کرده بعد به یه آقای ولایت بده که تو میتونی به هم بزنی. اینجا نمیخواد بگه به هم بزن، این یه سیاقتیست، یک چیز عقلایی است که میگه آقا به خدمت شما، مثل اینکه شما بگید که من منصب قضا رو نمیگم شارع اعتبار کرده، ولی گفته به حرف این گوش کنین، این میتونه اجرای حد بکنه، این میتونه زندان بکنه، ولی منصب قضا نه. خب میگه منصب قضا مگه چیزی، یک سیاقتی است برای اینکه اینا رو سامان بده، بگه اینا احکام قاضیه، بگه نه منصب قضاش رو قبول ندارم بگه، ولی میتونه بگه حکم بکن، زندان بکن، اجرای حد بکن، فیصله بده، اینا رو درست، اما نمیتونه بگه من منصب قضا رو قبول دارم، این دیگه عقلایی نیست. پس بنابراین به این بیانشون میفرماید که اگه ما بیان دوم رو اشکال نکردیم، این بیان سوم رو میتونیم بگیم. فهمید؟ آره دیگه، بلکه گفت جمعیش آقا عطف کرد دیگه، گفت اغلب بلکه جمعی، درست؟ اگه دیگه جمعی شد دیگه هیچی. میفهمد از تقریب و سالس این اعتبار شخص الاعتباری و الاعتراف بهی، یعنی به شخص اعتباری، لیسه الا سیاقتا اقلائیه و تکییفا اقلائیه به ترتیب احکامهی و آثاره. این یک نوع پردازش عقلایی است و یک جور کیفیت بخشیدن و سامان دادن عقلایی است، برای اینکه یه موضوع واحدی درست بشه، احکام همه بر اون مترتب بشه. یعنی آقا این قاضیه، ما قاضی دارای این اختیارات، این وظایفه، این یه سیاقت، یه چیز دیگری نیست که بگین اون وظایفه باشه اما اعتراف نکنیم به اینکه این قاضیه، اعتراف نکنیم به اینکه این مالکه. خب بگی آقا بانک، اعتراف نمیکنیم بانک موجوده اما میتونه وام بیاد اینجا، نم سرمایه گذاری بشه و به اون شکلایی که گفتیم. خب اینا رو میگیم، اونم دید چیزی نیستش که عقلا از این میفهمن که اونم شارع قبول کرده، چون تفکیک بین این دوتا یه امر عقلایی نیست. این نیست مگر یک پردازش عقلایی و یک کیفیت بخشی عقلایی برای ترتیب احکام اون شخص اعتباری و آثار اون شخص اعتباری. و ان امکن اثباتها و ترتیبها ان طریق تدخل الفقیه و اعمال ولایته علی ما معرف تقریب ثانی، اگر امکان داشته باشه اثبات اون احکام و آثار و مرتب نمودن اون آثار و احکام از ره گذره دخالت نمودن فقیه و اعمال نمودن فقیه ولایتش را بر اساس اونچه که گذشت در تقریب دوم، و این ترتیب آثاره و این احکامه، این خروج از نظام شریعت حساب نشد. خب اگه اینا حساب نشد، واقعا این که بگیم بانگم قبول کرده خروج دیگه نیست. فامضاءش، اگه اینا رو قبول کردیم و گفتیم اینا درسته و این خروج بر نظام شریعت نیست، فامضاءش شخص الاعتباری من قبل الفقیه، این دیگه لا یعد خروجن علا هازن نظام، یعنی اقلاعن این خروج بر این نظام حساب نمیشه، بلکه این جز یک کیفیتی نیست، یه سامان بخشی نیست که میگیم آقا موضوع همه این احکام کیه؟ قاضیست. موضوع همه این احکام چیه؟ بانگه. این بله، فامضاء شخص الاعتباری من قبل الفقیه لا یعد خروجن علا هازن نظام. وقتی نشد خروج عن النظام نشد، پس اشکالی که ما طرح می‌کردیم که ادله ولایت فقیه نمیتونه ولایتی رو اثبات کنه که لازمش خروج از نظامه، اون اشکال دیگه منتفی میشه. و یکون مشمولا لدلیل ولایت الفقیه، فیکون اون اعتراف به شخص اعتباری مشمول دلیل ولایت فقیه خواهد شد. پس ولی فقیه بنابر این بیان، اگه ما اونا رو قبول کردیم، میتواند اعمال کند و بگوید که انما الکلام، همونجوری که قبلا گفتیم، در اصل این است که آیا ما هم جدله ولایت فقیه داریم یا نداریم، که اون دیگه در محل خودشه دیگه، باید بحث بشه. اینجا بر اساس اصل موضوعی داریم بحث میکنیم که اگر مفروض کردیم که ادله ولایت فقیه داریم، میگیم اطلاقش اشکالی نداره. خب در صفحه 59 ما در اونجا گفتیم نظریاتی وجود دارد، الفصل الثانی، ان نظریات فی الاعتراف به شخص الاعتباری. در اونجا 4 نظریه مطرح کردیم. نظریه اولا همین نظریه بود که تا حالا بحث کردیم مفصلا، و اون نظریه این بود که بگیم شارع به شخص اعتباری به نطاق الواسع اعتراف فرموده است. این یه نظریه. نظریه ثانیه از اون نظریه های 4 اینه که نه، بگیم شارع اون مقداری که ما از ادله به دست میتوانیم بیاریم اینه که در اون مواردی که شخص اعتباری منطبق علیه انسانی داره، یعنی شخص حقیقی، اون موارد بله اینجا رو قبول داریم. مثل امام، امام یه عنوان اعتباریه، یک شخص اعتباریه، من امام، منتها این امام منطبق علیه خارجی داره، یک ذات مقدس معصوم مطهری مصداق امامه، اینجا قبول داریم. فلذا روایت هم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما که فرمود که آنچه که برای پدرم بوده است از جهت امامت به ارث برده نمی شود، اون مال من، به من منتقل. آنچه که برای پدرم بوده است من حیث انه شخصون، اونا چرا بین ورثه تقسیم می شود؟ پس یه شخص به عنوان خودش امام صادق سلام الله علیه، به عنوان خودشون، اموالی که به عنوان خودشون دارن بعد از شهادت ایشون بین ورثه تقسیم میشه. اونچه که امام صادق به عنوان امام داشتن، اون بین ورثه تقسیم نمیشه، اون منتقل میشه به امام بعد. این جور عناوینی که مصداق انسانی داره، یعنی شخص اعتباری که منطبق میشه بر شخص حقیقی، این قبول. و همچنین بعض موارد دیگری که ممکنه نظیره برای منطبق نمیشه بر شخص حقیقی دلیل داشته باشیم، بر همین مقدار ما میتونیم اقتصار کنیم در اعتراف اشاره به شخص اعتباری، نه بیشتر. حالا ببینیم نه دلیل این نظریه چیه. دلیل و نظریت ثانیه از اون انظار اربعه ای که در صفحه 59 و 60 گذشت، محصل و نظریت ثانیه یا تفریق به شخصیت الاعتباریه بین موارد من قبیل العناوین المنطبقه على شخص طبیعی، طبیعی جا افتاده باید اضافه کنید، من قبیل العناوین المنطبقه على شخص طبیعی کالامام، و بین غیرها که نه این عنوان منطبق به شخص حقیقی نمیشه، کالمسجد، مسجد خب اینه، این که شخص طبیعی نیست، منطبق بر شخص طبیعی نمیشه. ای اثبات الحقوق له و علیه فی عناوین شخص طبیعی، اینجا باید طبیعی باید اضافه کنیم، یعنی حقوق را برای شخص اعتباری به نفع شخص اعتباری و علیه به ضرر شخص اعتباری میگیم وجود داره، اثبات میکنیم در عناوین شخص طبیعی، فی عناوین شخص طبیعی. و فی العناوین الاخرى، اما در عناوین دیگری که منطبق بر شخص طبیعی نمیشود، یکتفا فقط بالحقوق ثابته بالدلیل، اونا فقط میگیم حقوق ثابته بالدلیل. پس عناوینی که منطبق بر شخص طبیعی میشود کل الحقوق میگیم برش هست، مثل یه آدم خارجی همه یه چیزها. اما اون عناوینی که نه، اونا میگیم فقط تابع دلیل، هر مقدار دلیل پیدا کردیم همون مقدار میگیم حق براش هست، مازاد بر اون نه. بله بله، اونجا که دلیل داریم دیگه، یعنی در شخص طبیعی، در شخص عناوین اعتباریه‌ای که منطبقه بر شخص طبیعی می شود دلیل داریم برای اینکه تمام آثار بر اون عنوان منطبق می شود. اما اونجایی که نداریم، ما دلیل عام نداریم، به اندازه‌ای که در هر جا دلیل داریم منفزم می شیم. بالحقوق ثابته بالدلیل، حالا حقوق ثابته هم چه له باشه چه علیه باشه. و ما یقال حول هذا التفصيل لزياده توضيحه على وجه يتزه دليله ان بعض الشخصيات الاعتباريه كانت موجوده في عصر المعصوم عليه السلام كعناوين الدوله المالكه للانفال، که خوب بود این از دولت رو و همچنین اون مسجد رو اینا رو توی گیومه میذاشتن که جدا بشه، مثل عنوان از دوله. میفرماد که حالا ترجمه کنم، و ما یقال حول حوزت تفصیل، اون چه که گفته میشود و عرضه میشود حول این تفصیل که نظریه ثانیه باشه، برای زیادت توضیح این تفصیل بر وجهی که آشکار گردد دلیلش و متضح گردد دلیلش، این است که بعض شخصیات اعتباریه اینا در عصر معصوم علیه السلام موجود بودن، مثل عنوان دولت که دولت مالک انفال است، همه به خدمت شما عرض شود که انفال کوها، بطون اودیه و خدمت شما صحراها، بیابانها و اینها قسمت های، بل مسجد المالک لموقوفاته، یا مانند مسجدی که خب مالک موقوفاتشه، کسی فرش رو برای مسجد مثلا وقف میکنه و امثال دیگه. و الفقیر المالک لزکاته، یا عنوان فقیر که مالک زکاتی است که برای فقرا قرار داده شده. خب اینا رو ما داریم، ولکن لا نعثر على اطلاقات کافیه لاثبات جمیع الحقوق المتوقعه لها او علیها به هاده الاشخاص به نصوص الواصلت الینا. اما ما دست نیافتیم و مواقف نشدیم بر یک اطلاقات که کافی باشد برای اثبات همه حقوقی که مورد توقع است، چه به نفع ایران این عناوین، چه به ضرر این عناوین، در نصوصی که به دست ما رسیده است. کمثال لذالک، حالا از باب مثال می‌فرمایند برای این ادله و نصوص، نجد احیانا دلیلا لفظیا یتضمن دلالتا علی ملکیت الدوله للانفال. خب ممکنه ما یه دلیلی پیدا کنیم که بله دولت مالک انفال هستش، ولیکن لا نجد ای دلیل لفظی علی صحت هبت شیء للدوله، اما هیچ دلیلی نداریم که اگه اومدن به کسی آمد مالی را به دولت هبه کرد، چه دلیل داریم برای اینکه اینجا این هبه درسته؟ بله از اون طرفش دلیل داریم، قطاع ملوک، که ملوک اومدن یه چیزایی رو هبه کردن به مردم، اونا روایت داره، دلیل داریم که از اون طرف هبه کنش آره قبول کرد. اما حالا یه کسی میاد به دولت چیزی رو هبه میکنه، یه دولتی به یه دولتی هبه میکنه، یا یه مردم یا آدمی میاد به دولت هبه میکنه برای اینکه بالاخره یه استفاده هایی میخواد بکنه دیگه، اونا رو بعدا ازشون استفاده بکنه. ولیکن لا نجد ای دلیل لفظی علی صحت هبت شیء للدوله او علی صحت الاقتراض منها، یا دلیلی پیدا نکردیم برای اینکه وام گرفتن از دولت درست، او ما یشبه ذلک، وام بگیریم یا به خدمت آریه بگیریم از دولت، ودیعه بگیریم، دلیلی بر اینا نداریم. و کذالک نجد احیانا دلیلا علی صحت الوقت علی المسجد، این مقدار دلیل داریم که حالا فرش میشه برای مسجد وقف کرد، شمع میشه وقف کرد، در میشه وقف کرد، منبر میشه وقف کرد، اینا رو دلیل داریم. خب اینا اینقدر داریم، اما آیا میشه چیزی را وام داد به مسجد که مثلا متولی مسجد بیاد از وام بگیره، بگه الان پول نداریم برای مسجد، نه برای خودم که متولی هستم، نه برای مسجد وام بگیرم که مثلا تعمیراتی انجام بدم، بعد انشاءالله وقتی چیزی پیدا شد این وام رو بپردازیم؟ چه دلیلی داریم برای این؟ فرمان که بله یه بخشیش برای همه کاراشون دیگه دلیل، یه مقداری دلیل داره. چه دلیلی داریم برای اینکه هبه مردم به دولت امضا شده باشه؟ نه چه مانعی که نمی‌خوام، تو مثبت با دلیل اقامه کنم، مانعی نداره ولی دلیل هم نداره، باید اطلاعاتی داشته باشیم اونم یه دلیل خاص داشته. نه اون چون دلیل داریم، چون قطاع ملوک رو داریم، علتش اینه، از اون طرف دلیل داریم که میشه امضا کرده شاره، اما از این طرف نه، اتفاقا از این طرف ممکنه دلیل نداشته باشیم، یعنی برعکس باشه. حضرت فرمودن که اینا اگه شما از طرفدارشون نبودید، دورشون رو نمیگرفتید، که به ما حاکم نمیشدن، به ما ظلم نمیکردن. گلایه معصومین علیهم السلام از سبه نقل مردم همینه، که شما دور اونا رو خالی نکردی، خب اونا مسلط شدن، اگه شما دور اونا رو خالی میکردید، با اونا معامله نمیکردید، به اونا چیزی نمیدادید، دورشون رو نمیگرفتید، خادم اونا نمیشدید، کارگبندشون نمیشدید، کارگرشون نمیشدید، وزیرشون نمیشدید، کزا نمیشد، خب اونا چکار میتونستن بکنن؟ شما رفتید اونا رو قبول کردید، اونا تونن سلطنت بکنن، گلایه کردن ائمه رو، گفتم چیز شماست، فقط از اونا گلایه ندارن، از مردم هم گلایه دارن، میگن که اونا ای تونستن سلطنت بکنن به خاطر این است که شما قبول کردید این مناسبی که اونا به شما میدن، شما دورشون رو خالی نکردید. فلذا این که میگیم مردم نقش مهم دارن و رکنیت دارن، این درسته به این معنا، نه به اون معنا، یعنی خدا، نه این که در نسب ولایت مردم دخاله، خدا نسب فرموده، اما این نسبی که خدا فرموده بخواد اثر عملی داشته باشه و مؤثر در جامعه باشه، نمیشه بگه مردم همکاری بکنن، همیاری بکنن، این قطعی و مسلم. خب میفرماد و کذالک نجد احیانا دلیلا علی صحت الوقت علی المسجد، ولیکن لا نجد دلیلا علی صحت هبت مال للمسجد او اقتراض مال من اجل المسجد،
دلیل نداریم برای این.
ولم تلک احیانا دلیلا یدل علی مالکیت عنوان کلی الفقیر للزکات.
دلیل داریم برای این که بله
فقیر عنوان کلی، نه این فقیر این فقیر این فقیر، عنوان کلی فقیر مالک زکاته. بگیم زکات مالکیه، ملک کیه؟ یه ملک فقیر عنوان کلی فقیر. اینو دلیل داریم. ولیکن لیس بین ایدینا نص یدل علی صحت الاقتراض لکلی الفقیر او هبته له. ما دلیل نداریم که میشود برای عنوان کلی فقیر بریم چیکار کنیم؟ قرض بگیریم. ایشون یعنی صاحب این نظریه داره این حرف. اینو دلیل نداره. اگرچه صاحب عربه رضوان الله علیه در بحث زکات عربه ایشون فرموده حاکم شهر میتواند برای عنوان فقیر کلی قرض بگیرد. خب نظر اون فقیه بزرگوار اینه که میتونه. و واقعا مرحوم سید از فقهای متزلع خیلی نقطه عطفه. یعنی ایشون با اینکه خدمتشون توی نجف زندگی میکرده و فقط اینجا بوده، اما همونطور که من یه وقتی از یک مراجع بزرگوار شنیدم، ایشون فرمود که مرحوم سید راجع به حقیقت پول که پول چیه؟ همینجور خودش فرضیه نه تا ایشون میگفت فرضیه برای حقیقت پول انجام داده که اگه این باشه حقیقت پول حکمش این میشه، اگه اون باشه این میشه، اون باشه اون میشه، که بعدها ما میبینیم در کتابایی که برای پول نوشته شده و اقتصادیون و حقوقیون راجع پول حرف زدن، همین حرفایی که ایشون کنج مدرسه به فکر خودش نشسته تصویر کرده و احکامشو گفته، همینا میبینیم تو کلمات اونا هستش و بعد اونا گفته. سید یک روشنبینی‌های و فهم وسیعی در واقع فقه داشتیم. اگرچه یه جاهایی هم خوب در اثر همین که حالا ارتباطات اون موقع خیلی چیز نبوده، انسان ببینه که اونجوری که متوقع هست بیان مطلب خلاف اونجوری که متوقع هست مطلب بیان فرموده، ولی که رو هم رفته فقیه بسیار مهمیه. حالا ایشون، ولی این آقای حائری می‌فرماد که ما دلیلی نداریم که برای عنوان زکات ولی ام میتونه قرض بگیره، یا برای عنوان کلی نمیدونم فقرا فقیر بیاد هبه بشه به اون. کسی بیاد بگه آقا من این مالمو هبه میکنم، این ساختمانو هبه میکنم برای فقیر، ما دلیلی برای این نداریم. بله 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 این اشکال وارده به این بیانی که کردن بله که اینا منطبق نلهش مثل امام. خب ولیس ولیکن حالا ببینیم چه کار میکنیم. ولیکن لیس بین ایدینا نص یدل علی صحت الاقتراض کلی الفقیر او هبته له، یعنی هبه مال برای کلی فقیر. خب ولعجل دفع هذا النقص لقائل ان يستند الى الارتكاز العقلائي الموجود في عصر المعصوم و يدعي. خب این یه مقدمه بود که خواستن داشته باشن تا اون دلیل این نظریه رو حالا توضیح بدن. اون دلیلی که ایشون توضیح میدن برای این نظریه این است که هر جا ما دلیل داریم بر این که میتبعض از حقوق ثابت میشه برای یک شخص اعتباری، میتوان اونجا گفت در عقلا تفکیکی بین حقوق نیست. اگه حقی ثابت شد در عقلا دیگه میگن پس بقیه حقوق هم مثل همون ثابته. بنابراین اون شخص اعتباری هایی که در زمان معصوم علیه السلام بوده و برای اونها به حسب ادله شرعیه حقوقی ولو فی الجمله ثابت بشود برای اونها، از باب این که در ارتکاز عقلا تفکیکی بین حقوق نیست میگوییم حالا برای اونا، برای اون شخصیت های حقوقی که در اون زمان بوده، میگیم سایر هم ثابت است. اما اونهایی که در اون زمان نبوده مثل بانک، مثل صندوقهایی که الان درست شده و تشکیل میشه و امثال زاله، ما برای اینا چون در اون زمان نبوده که حق و حقوقی برای اونا ثابت بشود، ما نمیتوانیم از باب عدم تفکیک بین حقوق بگیم که برای اینها هم ثابته، چون اصلش اصلا ثابت نیست. اونایی که اون زمان بوده فعل جمله ثابته، میگیم تفکیک نیست پس بقیه هم ثابته. اما اینایی که اصلا اون موقع نبوده نمیتونیم این حرف راجع به اونا بزنیم. میفرمایند لعجل دفع هازن نقص. نقص چی بود؟ نقص این بود که دلیل لفظی برای بعضی از چیزا پیدا میکنیم ولی برای بعضی چیزا پیدا نمیکنیم. برای دفع این نقص لقائل ان یستند الى الارتكاز العقلائی الموجود في عصر المعصوم علیه السلام، استناد کنه به ارتکاز عقلایی که موجود بوده در عصر معصوم علیه السلام. و یدعی ان ما امضاه الشارع اوسع مما تحقق بالعمل فی الخارج، بگه اون چیزی که شارع امضا کرده وسیع تر است از اونی که در خارج در اون زمان تحقق پیدا می‌کرده. ای یقول ان الارتکاز العقلایی یحکم و ان الشخص الاعتباری لا یتفکک من جهت ثبوت الحقوق. شخص اعتباری از جهت ثبوت حقوق برای او تفکک نداره که بعضی از حقوق ثابت باشه بعضی از حقوق ثابت نباشه. ای انما یقبل الملکیه یقبل الاستدانه، یعنی اگر واقعا میتونه مالک بشه استدانه هم این که قرض بگیره این هم با استدانه بیاد مالک بشه. چطور به وقف مالک میشه؟ وقف بکنن براش، به استدانه هم میتونه مالک بشه، یعنی برید قرض بگیره. و ما یقبل التوفیقیف علیه یقبل الهبلهو، هر چیزی که قبول میکنه به حسب شهر وقف نمودن بر او را، او قبول میکنه هبه بر او را. یعنی دیگه بین وقف و هبه را نمیشه تفکیک کرد در ارتکاز عقلا. اگه مسجد گفتیم میشه وقت براش کرد، هبه هم پس میشه کرد. اگه دولت رو گفتیم مثلا فلان میشود هبه را از او قبول کرد یا مالک میشود، خب میشه هبه هم بهش کرد. اینا دیگه تو عقلا ارتکاز عقلا با هم فرق نمیکنه. وقتی اینا فرق نمیکنه، پس شارع که میاد به حسب دلیل لفظی بعضی هاشو میگوید، این چون فرقی نداره دلالت التزامیش اینه که اونا رو هم قبول کرده. ای انما یقبل بله و ما یقبل توقیف علی وقف نمودن بر اولا یقبل الهبله فما امضاء هذا الارتكاز به توسط عدم رد، پس با امضای این ارتکاز عقلایی به واسطه عدم رد، یعنی این امضا رو ما میفهمیم به واسطه شاره رد نکرده، او رو ازش نهی نکرده، او رو رفض نکرده و کنار نزده، تثبت. چون شاره دو جور میتونه امضا کنه، یه جور یا دیگه امضای تو قبل تو این درسته، یه وقت هم نه با سکوت و عدم رد. حالا اگر گفته بود که خیلی خوب بود، فرض اینه که دلیل نداریم، پس دلیل نداریم یعنی دلیل امضاء لفظی نداریم بلکه سکوته. این سکوت در زمان خودش بوده، این ارتکاز در زمان خودش بوده، شارع هم میدونسته همچین ارتکازی، رد ازش نکرده، معلوم میشه قبول فرموده. خب فما امضاء هذا الارتكاز به توسط عدم رد تثبت جمیع الحقوق للشخص الاعتباری الموجود في عصر المعصوم علیه السلام، همه اون شخص اعتباری ها جمیع حقوق ثابت می شود، جمیع حقوق برای شخص اعتباری که موجود بوده در عصر معصوم علیه السلام. ولا فرق في ثبوت الاحکام المذکوره له او علیه، و فرقی نیست در ثبوت احکامی که ذکر گردیده شد بین اون احکامی که به نفعشه، به نفع شخص اعتباریه، یا بر ضررشه. به نفعشه مثل این که میگه اگر چیز رو خرید میتونه مالک و فروشنده رو مجبور کنه که آقا متاعی که خریدیم بده، نبود بره اشکال بره دادگاه ببرنش دادگاه مجبورش کنه. به ضررشه این است که اگه مال دیگری رو تلف کرد، این حق هست که باید جبران بکنه، باید زیانشو پرداخت کنه. بل لو صح هذا البيان فبالامكان اثبات جميع الشخصيات الاعتباريه بما فيها تلك التي لم تكن موجوده في اصل المعصوم. حالا پلو براتر میذاره، میگه اگه ما تونستیم برای شخص اعتباری در زمان معصوم درست کنیم که اونایی که اون موقع بودن جمیع حقوق چه له چه علی بر اونا ثابته، میتونیم از این بیایم بگیم که اون شخص اعتباری هم که اون موقع موجود نبوده بیایم کارو درست کنیم، بیایم بگیم چی؟ فبل امکان اثبات و جمیع شخصیات اعتباریه به ما فیها تلکلتی، همه اشخاص اعتباریه همراه با اون شخصهای اعتباری هایی که در اون جمعی شخصیت های اعتباریه موجودن که لم تکن موجوده فی عصر المعصوم علیه السلام. تمام شخصهای اعتباری که زیر مجموعه عنوان از شخص اعتباری قرار میگیرن میتونیم بگیم که اون آثار رو دارن و برشون بار میشود. حالا چرا؟ این همه حالا بیان است که ایشون مقدمتاً دارن این رو میگن اینجور بگیم تا آخر نظریه ثانیه رو میخواد درست کنه. اینا که برخلاف نظریه ثانیه، اینا میگه کسی ممکنه اینجوری بگه تا اینکه بیاد بگه آقا همه شخصیت ها رو درست میکنیم، همونا که اون زمان بوده همونا که بعد بوده همه اینا رو درست میکنیم. همه اینا به چی میخوایم درست کنیم؟ به اینکه در ارتکاز اوغنا تفکیک نیست. حالا که تفکیک نیست پس اونا درست میشه، بعد بگیم بین اونا و اینا هم که تفکیک نیست پس اینا هم درست میشه. تنها راه اینه که این حرفا رو بزنیم، اون وقت بعد بگیم نه چی حرف ادعای بی جاییست که شما میگید تفکیک نیست. درست؟ پس اینا مقدماتیست برای این که حالا بگیم تنها راه اینه که اینجوری بگیم. اینا رو در آخر میاد میگه نه، زیربنای همه اینا این است که بگیم در ارتکاز اوغلا تفکیک نیست، با حالی که یه ادعایی بیشتر نیست که بعد نظریه ثانیه از این راه درست میشه. پس بنابراین اول که مطالعه میکنید تا اینجا ممکنه در ذهن شرعی بتونید بشید که این چه ربطی به ادعا داره، شما که دارید همه شرعیات اعتباری درست میکنید. این نه، اینا مقدمه است. میگه اگه بخوایم درست کنیم راه حل درست کردنش ایناست که به این جور باید درست کنیم، اما آخر میگیم این راه حل درست نیست پس نظریه ثانیه اثبات میشه. ان شاء الله توضیح بیشتر برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.